خب با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، اعضای کلیسای ICF، خیلی خوشحال هستم که یک فرصت تازه‌ای دارم که بتونم در این روز یک شنبه، روز رستاخیز عیسی مسیح، باز از کلام خدا با شما مطالبی رو در میون بگذارم. دلم خیلی تنگ شده برای همه شما عزیزان و لحظه شماری میکنم که باز فرصت ها تجدید بشه و بتونیم با همدیگه حضوری خداوند رو پرستش کنیم و از کلام خدا بشنویم. من برای امروز دو قسمت از کلام رو میخوام براتون قرائت کنم. قسمت اول از انجیل لوقا باب 15 هم هست. انجیل لوقا باب 15 آیات 20 تا 24 رو براتون میخونم. اینطور میگوید کلام خدا، این مثل پسر گم شده هست که عیسی مسیح این رو گفت برای شاگردانش. پس برخاست و راهی خانه پدر شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. پسر گفت: پدر، با آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم به سرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. و بعد قسمت دیگری رو از انجیل یوحنا باب 17 هم برای شما میخونم، باز از آیات 20 تا 24. عیسی مسیح در اون دعای شفاعتی خودش داره برای شاگردان خودش دعا میکنه. درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم، تا یک گردند، چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. ای پدر، میخواهم آنها که به من بخشیده ای با من باشند همانجا که من هستم، تا جلال مرا بنگرند، جلالی که تو به من بخشیده ای، زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست می‌داشتی. خب روز پدر هست امروز، همونطور که گفته شد، و خیلی به جا هست که این روز فرخنده رو به همه پدران کلیسا، همه پدران مسیحی و همه پدران ایرانی تبریک بگیم. واقعا مبارک باشه این روز. برنامه ما امروز زنده هستش، صحبت من زنده هست، پس اگر ایرانن بعضی موقع ممکنه قطعی بستی پیش بیاد، به هر حال میبخشید. خوشحال هستیم که امروز میتونیم نه فقط با اعضای کلیسا، بلکه با بقیه علاقمندان هم در این مشارکت با همدیگه همراه باشیم. واقعا روز بسیار شایسته است. روزی هست که باید اون رو تبریک گفت و در اون شادی کرد. ولی در این حال واقعا جای تأسف هست که واقعا سایه نامبارک و میشه گفت نامیمون اخباری که ما از ایران میشنویم، اخباری که درباره قتل‌های ناموسی هست، دخترکشی‌ها، در این روزها ما چند بار از این اخبار شنیدیم. واقعا این خبرها در یک چنین روز مبارکی دلهای ما رو چقدر به درد آورده و چقدر ما رو غمگین کرده. اساساً موضوع پدری و مقام و منزلت پدر و جایگاه پدر در زندگی انسان در این دنیای سقوط کرده حقیقتاً که به چه امر تناقض‌آمیزی تبدیل شده. از یک طرف با مقام و جایگاه بسیار رفیع پدر در زندگی انسان‌ها و اون صورت آرمانی و ایدئالی اون در ادبیات، در هنر، در فلسفه روبرو هستیم، و از سوی دیگه با تمام این فجایعی که واقعا ما دربارش میشنویم و واقعا دلهای ما رو غمگین میکنه، قصور عظیم اون پدران واقعی و که واقعا چقدر از اون دعوت بالایی که خدا از اونها کرده است قاصر میان و کوتاه میان، و همه ما پدران واقعا چقدر آگاه هستیم از این قصورمون، از این کوتاهی هامون، و متاسفانه اخبار خوبی هم این روزها از ایران نمیشنویم، و دعای ما، دعای همه ما این هست که واقعا خدا عمل بکنه در کشور ما و این موضوعات رو حل بکنه. فیلسوف و الهیدان برجسته مسیحی جیمز کی اسمیت در یکی از فصول یکی از کتابهاش از همین جایگاه و مقام پدر صحبت میکنه و در این حال درباره کمبود و حتی فقدان این پدر توی زندگی انسانها. سمیت در واقع زندگی مسیحی رو اساساً در واقع سفر زندگی انسان میدونه در جستجوی پدری که کمبود اون رو همیشه حس کرده و حس میکنه، پدری که او رو واقعا ببینه، بهش توجه داشته باشه، پدری که او رو دوست بداره و تاییدش کنه. سمیت خودش این درد بیدرمون رو شخصا تجربه کرده. خودش در سن و سال 11 سالگی پدرش خانواده رو ترک کرد، اونها رو ترک کرد، و بعد هم که او یک پدرخوانده‌ای پیدا میکنه، اون پدرخوانده هم باز بعد از چندین سال اونها رو ترک میکنه، او رو ترک میکنه، و وقتی که این کتاب رو مینویسه تقریبا نه از پدرش و نه از پدرخوانده‌اش هیچ خبری نداشته و خیلی راجع به این قشنگ صحبت میکنه و سخن از این میگه این فیلسوف و الهیدان که چطور خیلی از نابسامانی‌های روحی و روانی انسان‌ها نتیجه این کمبود در زندگی اونها هست. کمبودی که به نظر اون تنها شناخت خدای پدر میتونه واقعا اون رو رفع کنه و میتونه واقعا این نیاز عمیق انسان‌ها رو واقعا تسکین بده و برطرف بکنه. پدر پرمحبتی که همیشه در انتظار انسان هست و قادر هست واقعا بیاد و او رو در آغوش بگیره و اون چوری که او تمام طول زندگیش دنبالش میگرده واقعا به او بده. پس چقدر مهم هست که ما در یه همچین روزی در واقع درباره جایگاه و اهمیت خدای پدر با هم دیگه یه مقدار فکر بکنیم توی زندگی خودمون، و واقعا این کمبودی رو که این نیازی رو که به اون اشاره کردیم دربارش بیاندیشیم. این کمبود و این جستجویی که ما داریم برای پیدا کردن این پدر به اصطلاح گم شده واقعا یک رابطه بسیار عمیقی داره با ذات و کنه هستی. در نامه خودش پولس رسول در افسوسیان باب 3 آیه 12 به این حقیقت بسیار مهم اشاره میکنه. این رو برای شما میخوام بخونم از افسوسیان باب 3 آیات 1 آیه 14 میگه: از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از او نام میگیره. زانو میزنم در برابر آن پدری که هر خانواده‌ای در واقع از او نام میگیره. اینجا پولس رسول یه حقیقت بسیار مهمی رو بهش اشاره میکنه و اون این هست که پدر واقعی خدا هست، خدای پدر هست، و ما گاهی وقتا فکر میکنیم که خدا در کلامش انگار که خودش رو برای اینکه به ما بشناسونه یه جوری خودش رو تشبیه کرده مثلا به مقام پدری و در واقع داره خودش رو با ما قیاس میکنه و میخواد بگه مثلا شما که میدونید پدر چجوری هست، من یه کسی هستم مثل یه همچین پدری. انگار او داره از این تشبیه استفاده میکنه. ولی پولس رسول اینجا یه حقیقت خیلی مهمی رو میگه، با اون این است که نه، خدا، ما نمیتونیم خدا رو به چیزی تشبیه بکنیم، و اتفاقا برعکس هست، برعکس هست. اون پدر به معنای واقعی خدا هست، خدا هست که پدر هست، خدای پدر هست که پدر واقعی هست، و همه ماها در واقع یک جوری پدران زمینی، یک جوری شباهت‌های کمرنگی به او هستیم، سایه‌های کمرنگی به او هستیم. و واقعا اینجا می‌بینیم که همه خانواده‌ها، هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین میگه از اون پدر نام می‌گیره. پس پدر واقعی، پدر در واقع اول او هست و نه ما. ما هستیم که شبیه او هستیم، نه اینکه او در این به اصطلاح مقام پدری شبیه ما باشه. پس این حقیقت پدر بودن خدا و پدری خدا ریشه داره در ذات خود خدا، و ما مسیحیان خیلی خوب اینو میتونیم بفهمیم، چون که ما به تثلیث اعتقاد داریم و این حقیقت پدری خدا ریشه در تثلیث اقدس داره. ما باور داریم، مسیحیان باور دارن در تمام طول تاریخ کلیسا، که خدای واحد، اون خدایی که یکی هست، در ذات خودش از سه شخص یا شخصیت برخوردار است، همون پدر، پسر و روح القدس. پس در ذات واحد خدا، در این حال که یکی هست و یگانه هست، یک وجود هست، ولی در این حال در این ذات سه شخص متمایز وجود داره که این سه شخص یکدیگر رو محبت میکنن و این سه شخص از ازل تا ابد با همدیگه در رابطه هستن. و شخص اول این تثلیث در واقع همون خدای پدر هست، و پدری خدا برمیگرده در واقع به تثلیث. و خیلی به جا هست همونطور که گفتم در این روز ما مخصوصا درباره خدای پدر در این اعتقاد بنیادی مسیحی فکر بکنیم، که چقدر اعتقاد مهمی هست. ما در اتفاقا شورای نیقیه، در یکی از مهمترین اعتقادنامه های کلیسا، با این جمله شروع میشه: ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین. و بعد اون وقت میره میگه ما ایمان داریم به یک خداوند، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود جاودانی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولود است و مخلوق نی، و او را با پدر یک ذات است. این مهمترین اعتقادنامه مسیحیان هست. و اینجا ما میبینیم که در ذات خدا شخص اولی که در تثلیث وجود داره، تحت عنوان خدای پدر ما او را میشناسیم. و میخوام من امروز به طور خاص راجع به این خدای پدر با همدیگه فکر بکنیم. یکی دیگر از نویسندگان مسیحی، یک شخصی به اسم تامس میل، چند سال پیش کتابی می‌نویسه به اسم The Forgotten Father، خود پدر فراموش شده، پدر فراموش شده. در اون روزهایی که تامس میل این کتاب رو می‌نویسه، در پرستش‌های مسیحی در کلیساها، مخصوصاً در اون فرم‌ها و سرودهای تازه‌تر در واقع مسیحی، به نظر می‌اومد که جای زیادی به خدای پدر اختصاص داده نمی‌شه. سرودها بیشتر همش درباره عیسی و در واقع درباره پسر بود، و بعد هم که نهضت پنتیکاستی و نهضت کاریزماتیک شروع شد، همش درباره روح القدس صحبت می‌کردن، انگار که این وسط جای خدای پدر و اهمیت خدای پدر و پدری خدا در واقع به یه جوری به فراموشی سپرده شده بود. خدا رو شکر که وضعیت امروزها به بدی اون روز نیست، ولی من هنوز باور دارم که ما بایستی خیلی خیلی بیشتر از اون چه که عملا انجام میدیم، بایستی به نقش خدای پدر اهمیت قائل باشیم و نقش او رو واقعا بشناسیم. من اینجا میخوام به سه تا نکته اشاره کنم درباره معنی پدر بودن خدا، و در این روز پدر میخواییم که راجع به اینا فکر کنیم. اولین نکته که میخوام بهش اشاره کنم این است که پدری خدا به پیش از آفرینش جهان برمیگرده و بعد ازلی و ابدی داره. پدری خدا و این خدای پدر که ما بهش اشاره میکنیم، اگر اون رو پدر میخوانیم و به این مفهوم پدری رو برمیگردونیم به خدا و به تثلیث اقدس، به این معنی هست که او پدر هست و این پدری یک پدری جاودانی است. این پدری یک پدری است که به ایام ازل برمیگرده. عبارت دیگه، پدری خدا در وهله اول مربوط به رابطه خدا با خلقتش نیست. خدا پدر نیست به این دلیل که دنیا رو خلق کرده مثلا، و حتی به رابطه او با ما هم بر نمیگرده. او پدر نیست در وهله اول به این خاطر که مثلا در حق ما ایمانداران خودش رو به عنوان پدر میشناسونه و با ما یک رابطه پدر فرزندی میخواد برقرار کنه، هرچند که هر دوتا اینا مهمن و اتفاقا من به اونها خواهم پرداخت. ولی در وهله اول و قبل از هر چیز پدر بودن خدا برمیگرده به پیش از همه این چیزها، قبل از این که اصلا جهانی رو به خدا خلق کنه، قبل از این که خدا اصلا قومی داشته باشه و فرزندانی رو بخواد با بیافرینه و با اونها بخواد رابطه فرزندی برقرار کنه. کلام خدا به ما میگه که او در ذات خودش پدر هست. پدری خدا در وهله اول با به رابطه خدا با پسر خودش عیسی مسیح ارتباط داره. کلام خدا به ما میگه که او در ذات خودش از سه شخص برخوردار، خدای پدر و خدای پسر. و پدر بودن خدای پدر در وهله اول به این خاطر هست که او پسری داره و با این پسر در رابطه پدر فرزندی در واقع به سر میبره. پس این رابطه به پیش از آفرینش جهان برمیگرده. در یوحنا باب 17، همین بابی که ازش قرائت کردم، آیه 5 و همینطور آیه 24، عیسی مسیح به این رابطه پدر فرزندی که در ایام ازل بین پدر آسمانی و عیسی مسیح، بین پدر و پسر ازلی خدا وجود داشته، اشاره میکنه. در آیه 5 مثلا عیسی مسیح تو دعای خودش میگه: پس اکنون ای پدر، تو نیز مرا در حضور خیش جلال ده، به همان جلالی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم. عیسی مسیح داره به پدر میگه. عیسی مسیح، این پسر خدا، الان جسم گرفته، روی زمین هست و داره دعا میکنه به پدر خودش و میگه تو منو به اون جلالی برگردون که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم. و باز در جلوتر در آیه 24 میبینیم که اینطور میگه عیسی مسیح، میگوید که میگه زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست می‌داشتی. در قسمت دوم آیه میگه پیش از آغاز جهان مرا دوست می‌داشتی. پس این ما رو میبره، موضوع پدری خدا یک چیز جدیدی نیست که برای خدا پیش اومده. موضوع پدری خدا یک چیزی نیست که حتی با خلقت شروع شده باشه، بلکه موضوع پدری خدا برمیگرده به ایام ازل، برمیگرده به ذات خود خدا، برمیگرده به اون رابطه‌ای که پدر با پسر خودش عیسی مسیح داره. به قول انجیل یوحنا باب 1 آیه 18 میگه خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. خدا از ازل در آغوش خودش پسر یگانه‌ای رو داره که با او در رابطه است و به این خاطر هست که او پدر هست. کلیسا در خصوص این رابطه پدر فرزندی بین خدای پدر و پسر از یک تولد ازلی سخن میگه، از یک تولد جاودانی سخن میگه. تو همین اعتقادنامه نیقی شما متوجه شدید، میگه ما ایمان داریم به یک خداوند عیسی مسیح پسر یگانه خدا، مولود جاودانی از پدر، مولود جاودانی از پدر. او با یک تولد ازلی از پدر مولود شده. کلیسا از یک چنین تولدی سخن میگوید. این یک سر بسیار عظیم هست که فکر بشری واقعا قادر به درک چگونگی اون نیست. ولی همونطور که تو این اعتقادنامه میبینیم، از به وسیله یک تولد جاودانی پسر از پدر مولود شده. و این حقیقت رو ما در یک آیه و دو آیه به طور خاص پیدا نمی کنیم، بلکه در کل اون چه که در کلام خدا در عهد جدید در کتاب مقدس میخونیم، ما به این حقیقت میرسیم. کلیسا به این حقیقت رسیده که پسر از پدر مولود شده است. مثلا باز تو همین یوحنا باب 1 آیه 18 خوندیم که صحبت از پسر یگانه میکنه. در یوحنا باب 3 آیه 16 صحبت از این میکنه که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، در ترجمه فارسی پسر یگانه معمولا ترجمه میشه، و ولی در ترجمه های قدیمی تر انگلیسی و همینطور در جاهای دیگه این کلمه یگانه مولود ترجمه شده است. در انگلیسی میگه only begotten son، یگانه مولود، پسر یگانه مولود خدا، پسری که تنها پسری هست که از خدا، از ذات خدا مولود شده و به یک تولد البته جاودانی. این در این سالهای اخیر خیلی بحثا بوده که آیا این کلمه رو بایستی مولود ترجمه کرد یا همون پسر یگانه باید ترجمه کرد. به هر حال هنوز هم دلایل خیلی خوبی وجود داره مبنی بر این که همون کلمه یگانه مولود اتفاقا ترجمه بهتری برای این کلمه بسیار بسیار مهم هست. پس عیسی پسر یگانه مولود خدا هست، پسر یگانه مولود این خدای پدر هست که از ازل پدر بوده و واقعا این پسر از ذات او، از او مولود شده است. پس این حقیقت بسیار مهم رو ما در این مورد میخونیم. و همینطور مثلا در انجیل یوحنا باب 5 آیه 26 آیه خیلی جالبی هست، باب 5 آیه 26 براتون این آیه رو هم میخونم، میگوید که آیه 26 زیرا همان گونه که پدر در خود حیات دارد به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. همان گونه که پدر در خود حیات دارد، حیات خدا در خودش است. خدا به کسی متکی نیست، خدا حیات خودش رو از کسی دریافت نمی کنه. حیات خدا قائم به ذات است، به خودش فقط متکی هست. و اینجا می بینیم که در این آیه بسیار بسیار جالب در این حال که از این سخن میگه که پدر هست که این حیات رو به پسر داده، ولی در این حال میگه که به او بخشیده که پسر هم در خود حیات داشته باشه. یعنی این قائم به ذات بودن به یک شکل عجیبی هم به پدر اطلاق میشه و هم به پسر اطلاق میشه، در این حال که پسر از پدر مولود هست، مولود جاودانی، مولود ازلی. به طور کلی یا مثلا در عبرانیان باب 1 آیه 3 میخونیم، میبینیم که او فروغ جلال خدا هست، مثل شعاعی تابش آفتاب که شما وقتی که آفتاب میتابه این تابشش همیشه با او هست، این تابش از درون خورشید، از درون آفتاب میآید و نمیتونید شما خورشید رو از تابشش، از این شعاع نورانی که از اون خارج میشه، از فروغش جدا بکنید. عبرانیان میگوید که او فروغ جلال خدا هست. پدران کلیسا مخصوصا آتاناسیوس قهرمان شورای نیقیه، همین اعتقادنامه‌ای که خوندیم، در مبارزش با بدعت آریوس که توی این شورای نیقیه برپا بود و آریوس الوهیت عیسی رو انکار میکرد، ما میبینیم که آتاناسیوس دفاع میکنه از الوهیت عیسی و توی این صحبت‌ها او از میوه دار بودن ذات الهی سخن میگه. پدران کلیسا از این سخن میگفتن که ذات خدا پر میوه است، میوه دار است. به اصطلاح ذات الهی ذات عقیم و خوش و بی میوه و بی ثمر نیستش. وجود الهی وجودی جامد و ایستا و بی حرکت مانند خدای ارسطو نیستش، بلکه وجود الهی وجودی پویا و فعال و مولد و میوه دار است. و این ثمر و این میوه و در ذات خدا این تولد، این تولید، این میوه داشتن رو ما در پسر میبینیم. پس این حقیقتی است که پدران به اون اشاره میکردن و ما سایه ای از این حقیقت رو، سایه ای از این در واقع تولد جاودانی، از این تولد ازلی رو، البته سایه زمانمند و محدودش رو، تو این ما در تمام عالم مخلوق میتونیم پیدا کنیم، مخصوصا در موجودات زنده. شما هر جایی که نگاه میکنید به موجودات زنده میبینید که میوه دارن، ثمر دارن، چه در جهان نباتات، چه حیوانات، اینها ما میبینیم که تولید مثل میکنند، یعنی وجودی رو مثل خودشون مثل خودشون دارن و کلام خدا و همینطور الهیات مسیحی کلیسا به این حقیقت بسیار عمیق، به این سر عظیم اشاره میکنه که یک همچین اینا همش سایه یک تولد جاودانی هست، سایه یک میوه ابدی هست که خدا در ذات خودش پدر، پسر از پدر مولود هست، همونطوری که تو این اعتقادنامه نیقیه درباره پسر میخونیم، میگه خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود است و مخلوق نی و او را با پدر یک ذات است، او را با پدر یک ذات است. پس اگر راجع به پدر بودن خدا صحبت میکنیم این خیلی مهمه. پدر بودن خدا برمیگرده به ایام ازل، برمیگرده به این تولد و تولید جاودانی، برمیگرده به این پسر یگانه مولودی که در ذات خدا است و خدا با او در یک رابطه پر از محبت در یک رابطه پر از محبت زندگی میکنه. البته این تولید و تولد برخلاف تولدهای زمینی، برخلاف تولدهایی که در عالم مخلوق اتفاق میفته، یک تولد زمانمند نیست، در زمان اتفاق نیفتاده. اینطور نیست که یک زمانی بوده که پدر بوده و پسرش نبوده، بعد چی شده؟ بعد در یک زمانی خدا پدر رو چیکار کرده؟ تولید کرده. نه، همچین چیزی نیستش. از همون موقعی که پدر بوده همیشه پسرش با او بوده و این تولد و این تولید یک تولد و تولید جاودانی هست. در زمان نیستش که یکی قبل از اون یکی وجود داشته باشه، چون که خدا در زمان نیست، بلکه هر وقت که پدر بوده پسر هم بوده و اگر اصلا پسر نبود پدر دیگر پدر نبود. پدر فقط پدر بودنش به این هست که پسری رو در آغوش داره و پسر از او مولود شده. پس این یک حقیقت بسیار زیبا هست که عبرانیان همونطور که گفتم به عنوان فروغ جلال خدا بهش اشاره میکنه. پس پدری خدا برمیگرده به این ایام و به این رابطه و به این محبتی که بین پدر و پسر وجود داره. اصلا وقتی که ما میگیم خدا محبت است، منظور همین است. خدا از زمانی که جهانو خلق کرد محبت نشد، همونطوری که از اون موقعی که جهانو خلق کرد پدر نشد، بلکه خدا از ازل پدر بوده و این محبت بین پدر و پسر وجود داشته. و این که این حقیقت پدری خدا و محبت پدرانه خدا برمیگرده به ذات خدا، برمیگرده به اون به اصطلاح ایام ازل، این به ما اطمینان میده. امروز این به ما اطمینان میده و دلگرمی میده که پدری خدا و محبت پدری او امری موقت و تصادفی نیست. یه چیزی نیست که در یک زمانی شروع شده باشه، چون هر چیزی که آغازی داره ممکنه پایانی داشته باشه. ولی محبت خدا جاودانی است. محبت خدا و پدری خدا جاودانی است. او از ازل پدر بوده و به همین خاطر من و شما امروز میتونیم به پدری او واقعا اعتماد کنیم و هیچ وقت از این نترسیم که نکنه یه دفعه خدا عوض میشه، نکنه یه دفعه محبت پدری او به پایان برسه. نه، خدا از ازل تا ابد پدر هست و او از ازل تا ابد پسرش رو محبت میکنه و ما میتونیم به این حقیقت تکیه کنیم. پس جمع‌بندی میکنم، نکته اول من این بود که خدا پدر است و این پدری به ایام ازل برمیگرده، به ذات خدا برمیگرده. او پسر یگانه ای داره که از ازل تا ابد در آغوش پدر هست و در رابطه محبت آمیز با اون پدر به سر میبره و به این خاطر هست که ما او را پدر میخوانیم. خدا به این معنای بنیادی پدر هست. دومین حقیقت که میخوام بهش اشاره بکنم این است که او پدر هست چون که خالق هست، چون که سرمنشأ و مالک همه چیز هست. همه چیز از خدای پدر سرچشمه میگیره. در انجیل، در اول قرنتیان، در نامه پولس رسول به اول قرنتیان راجع به این حقیقت بسیار مهم میخونیم که همه چیز از خدای پدر سرچشمه گرفته است و او به معنای اول کلمه خالق هست. بذارید برای شما بخونم این آیه رو، این آیه رو باب 8 آیه 6 رو براتون میخونم. اما ما را تنها یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم. پس ببینید، همه چیز از خدای پدر هست. ما را تنها یک خداست، یعنی پدر، همه چیز از خدای پدر هست و همه چیز به واسطه پسر هست. یعنی بین پدر و پسر اینجا یک تفاوتی هست. در ذات خدا دیدیم سه شخص، هم پدر، هم پسر و هم روح القدس، هر سه در خلقت نقش داشتن و اینجا مخصوصا به نقش پدر و پسر داره اشاره میکنه و این نقشاشون کاملا یکی نیست. پدر سرچشمه است. پدر، چون اصلا اسمش پدر است، پدر سرچشمه است. پدر اون کسی هست که در واقع همه چیز از او نهایتا سرچشمه گرفته است. پس از او و به واسطه پسر این به وجود آمده. در همینطور لوقا باب 10 آیه 21 میبینیم که عیسی مسیح دعا میکنه به پدر خودش، به پدر آسمانی خودش، و میگه ای پدر مالک آسمان و زمین. پس او هم خالق هست و هم مالک هست. پس پدری خدا نه فقط به ذات خدا اشاره داره، نه فقط به اون تولد ازلی که در ازل اتفاق افتاده اشاره داره، بلکه به این اشاره داره که خدای پدر سرمنشأ و آفریننده هست. و کلام خدا به ما میگه که این آفرینش هم از محبت خدا سرچشمه میگیره و خدا از روی محبت هست که جهان رو خلق میکنه. و باز شایان توجه هست که این عمل خلق سایه‌ای و رونوشتی هست از همون تولید ازلی پسر. وقتی که خدا پسرش رو در ازل در واقع تولید میکنه، بعد میبینیم که در عالم مخلوق موجودات رو خلق میکنه که اینها سایه‌ای هستن، سایه‌ای هستن در دنیای مخلوق از اون عمل جاودانی. اگر خدا در ذات خودش پدر نبود، اگر مولد نبود، اگر پسر یگانه‌ای نداشت، نمیتونست و نمیخواست موجود دیگری رو خلق بکنه. اساساً عزیزان، هر آنچه که خدا انجام میده با ذات تغییرناپذیر خودش همخونی و در واقع همسویی باید داشته باشه. خدا چون که در ذات خودش پسری داره، چون که در ذات خودش کسی دیگری رو تولید کرده، و همین خاطر حالا در عالم مخلوق هم موجودات رو خلق میکنه تا اونها رو شریک بکنه در آنچه که با پسر خودش داره. خدای کتاب مقدس چون که در ذات خودش پدر هست و یک دیگری رو، یک شخص دیگری رو در ذات خودش، پسری رو در آغوش خودش داره، از همین جهت هست، پسری که محبوب او هست، از همین جهت هست که میخواد و میتونه موجودات دیگرهای زیادی رو میتونه بیافرینه و آغوش او باز هست برای خیلی انسانهای دیگه، خیلی موجودات دیگه. ولی اینا همش بر میگرده به اون چیزی که در ذات او هست. پس تمام این خلق خدا، آفرینش خدا، یک جوری در واقع سایه هست، سایه اون حقیقتی که در ذات خدا هست. یکی از فیلسوفان معاصر، امانوئل لویناس، فیلسوف پست مدرن هست، ایشون از مفهوم دیگری و از مفهوم همسایه خیلی صحبت میکنه و مشکل انسان رو، انسان معاصر رو، محو این دیگری میدونه، محو این دیگری. انسان تاب تحمل دیگری رو نداره. انسان سقوط کرده و گناهکار تحمل نمیتونه بکنه دیگری رو و میخواد همه چیز و همه کس رو تو خودش جذب و حل بکنه. او همه چیز رو برای خودش میخواد و این متاسفانه اصل بنیادین فلسفه سیاسی و اجتماعی امروز دنیا هست. همه چیز برای من، آزادی من باید سرچشمه و اون مبنای اولیه هم طرز فکر انسان باشه و این البته ریشه همه بدبختی های ماست. ولی خدا رو شکر که خدای کتاب مقدس برعکس این هست. خدای کتاب مقدس چون که در ذات خودش پدر هست و پسری داره، از همین رو خدایی دیگر بردار و دیگر دوست و دیگر خواه هست. خدایی هست که دنبال دیگری هست. خدایی هست که در ذات خودش این دیگری رو، پسرش رو، تولید کرده، روحش رو دمیده و بعد در خلقت خودش دیگرهای زیادی رو، همسایه‌های زیادی رو، پارتنرهای زیادی رو برای خودش، برای پسر خودش تولید کرده. و این چه حقیقت بزرگی هست. این راه حل مشکل انسان هست، این راه حل همه بدبختی های انسان هست. اگر ما به این خدای پدر که پسری رو در آغوش داره واقعا باور داشته باشیم، اون موقع دیگه از خودمون آزاد میشیم و میتونیم واقعا با او در این رابطه قرار بگیریم. علاوه کلام خدا به ما میگه که قصد خدا از خلق همه اینها این هست که میخواد با خلقت خودش در یک رابطه ای قرار بگیره که مثل رابطهش با عیسی مسیح هست. و همین معنا هست که کلام خدا میگه که خدا جهان رو در مسیح خلق کرد، به واسطه مسیح خلق کرد. میگه جهان در مسیح قوام داره. در کولوسیان باب 1 آیات 15 و 16 منطق دنیا، فلسفه وجودی دنیا و این خلقت خدا این هست که این خلقت در واقع شریک بشه در اونچه که پدر آسمانی با پسر خودش داره و پیش از بنیاد عالم ما رو برگزیده. در افسوسیان باب 1 آیه 4 همین حقیقت عظیم رو میخونیم. باب 1 آیه 4 میگه او ما رو پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزید تا چیکار کنیم؟ تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم در محبت. او ما رو از پیش از بنیاد عالم، یعنی وقتی که خدا داشت ما رو خلق میکرد، فکرش این بود ما رو در مسیح خلق کرد. و برای چی خلق کرد؟ برای این خلق کرد که بتونه با ما رابطه داشته باشه، همون رابطه ای رو که با پسر خودش داره. پس این محبت خدا نه فقط جهان رو خلق کرده، بلکه کلام خدا به ما میگه که او برای جهان تدارک میبینه، او به فکر نیازهای خلقت خودش هست. نه فقط خالقه بلکه نگاهدارنده هست، بلکه تدارک بیننده هست. جهانی رو که خلق کرده در مسیح، برای محبت خلق کرده، ازش نگهداری میکنه، به احتیاجاتش رسیدگی میکنه. در اینجا لازم هست ما بر نیکو بودن خلقت خدا هم تاکید بکنیم، برای اینکه خدا میخواد که ما از همه این نیکویی ها برخوردار بشیم. این پدر آسمانی هست که احتیاجات ما را، احتیاجات همه ما را رفع میکنه. عیسی مسیح چقدر زیبا درباره این سخن گفته در انجیل متی باب 6 آیه 25 به بعد اشاره میکنه به اینکه میگه نگاه کنید به پرندگان، ببینید خدا چطور به اونها غذا میده. چرا اینقدر نگران هستید؟ نگاه کنید به سوسن های صحرا، نگاه کنید چطور خدا اونها رو میپوشاند. خدای کتاب مقدس که خالق هست و جهان رو خلق کرده، به عنوان یک پدر پر از محبت، مثل یک پدری که برای اهل خانه خودش تدارک میبینه. یکی از کارهای پدر توی خانواده تدارک دیدن برای نیازهای انسان هست. این پدر برای نیازهای خلقت خودش تدارک میبینه. پس پدر بودن خدا به این معنا، به معنی در واقع نفی هر گونه دوگانه انگاری هست. ما مسیحیان باور داریم که همه اون چیزی که خدا خلق کرده نیکو هست و خدا میخواد که ما در همه اونها، از همه اونها بهره‌مند شویم. بنابراین ما به عنوان مسیحی قلمروی از مخلوقات، هیچ قلمروی از خلقت رو اخ و بد و منفی و گناه آلود صرفا به ذاته نمیدونیم، هرچند که متاسفانه خلقت نیکوی خدا سقوط کرده و به گناه آلوده شده. ولی ما هنوز بایستی قدر نیکویی های خلقت خدا رو بدونیم و با تشخیص و تمیز بتونیم خوب و از بد تمیز بدیم. اون جاهایی رو که آلودگی گناه هست اونها رو کنار بگذاریم و اون چیزهای عالی رو که خدا برای ما داره از اونها برخوردار بشیم. و بالاخره نکته سوم که اتفاقا نکته بسیار بسیار مهم و برای ما امروز شاید نکته اوج همه این هاست و بدون این نکته صحبت ما بسیار ناقص خواهد بود، و این نکته سوم این هست که خدای پدر میخواهد که با ما در مسیح یک رابطه پدر فرزندی داشته باشه. او واقعا میخواد با ما در یک چنین رابطه قرار بگیره. این پدری که از ازل پدر بود، پسرش رو تولید کرده، پدری که در خلقت جهان موجودات زیادی رو به وجود آورده و از اونها نگهداری میکنه. همونطور که گفتم هدفش از خلق جهان نکته سوم هست و اون این که میخواد با ما رابطه پدر فرزندی برقرار کنه، میخواد پدر من و شما باشه و میخواد ما این پدر بودن او رو واقعا تجربه کنیم و حس کنیم. ولی او آن پدری هست که ما تمام عمر خودمون در پی او بوده ایم. احساس اساسا این شوق و این احساس نیاز که ما ازش سخن گفتیم ریشه در واقع در فلسفه خلقت ما داره. ما برای این انقدر دنبال این پدر هستیم که برای همین خلق شدیم. خدا ما رو برای همین آفریده که ما از محبت او برخوردار بشیم. او ما رو برای همین خلق کرده. ما در اتحاد با مسیح تا ما در اتحاد با مسیح مورد محبت او باشیم. به قول یوحنای رسول او ما رو برای این خلق کرده که با پدر و با پسرش رفاقت داشته باشیم. در اول یوحنا باب 1:3 میگوید رفاقت ما، مصاحبت ما، دوستی ما، مشارکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. عزیزان او ما رو برای این رابطه بسیار بسیار عمیق و زیبا خلق کرده است. عیسی مسیح در همون دعای شفاعتی خودش در اون آیه‌ای که من در ابتدا برای شما خوندم در یوحنا باب 17:21 به همین حقیقت تکان دهنده اشاره کرد. یک بار دیگه این رو میخونم. آیه 21 میگوید که و من جلالی را که به من بخشیدی به ایشان بخشیدم تا یک گردند چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من، چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده‌ای و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. خوب دقت کنید، این آیه میتونه زندگی شما رو امروز زیر رو بکنه. عیسی مسیح به پدر میگه ایشان را همان گونه دوست داشتی، یعنی ما را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. آیا اینو باور میکنی؟ واقعا آیا خدای پدر من و شما رو، من مهرداد رو و هر کدوم از شما رو میخواد همونقدر محبت بکنه، همونقدر دوست بداره که پسر ازلی و ابدی خودش رو دوست داره؟ بله، عیسی مسیح خودش این رو به ما میگه. بله، او واقعا ما رو برای همین خلق کرده. متاسفانه چنانکه کتاب مقدس به ما میگه انسان با سقوط در گناه از این هدف خلقت خودش به دور افتاده و با این پدر بیگانه شده، او این پدر رو گم کرده و برای همین هست که تو تمام زندگی خودش در جستجوی او هست و پیداش نمی کنه. و خدا رو شکر که مژده انجیل این هست که این پدر آسمانی خودش برای پیدا کردن ما اقدام کرده. او پسر یگانه خودش رو که برادر ارشد همه ما هست برای ما به این دنیا فرستاده. در واقع کلام خدا میگه که او پسر محبوب خودش رو در راه همه ما فدا کرده. یوحنا 3:16 میگه او جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد. رومیان 8:32 میگوید او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت. او بر روی صلیب پسر یگانه خودش رو، پسر محبوب خودش رو که همیشه در آغوش او بود، برای من و شما فدا کرد. این چه حقیقتی است؟ چون که ما رو برای همین خلق کرده بود. وقتی که ما سقوط کردیم، وقتی ما او رو رد کردیم، وقتی نخواستیم برای او زندگی کنیم، نخواستیم با او باشیم، اون موقع است که او برای ما اقدام کرد، پسر خودش رو فرستاد. همه اونایی که به مسیح ایمان بیارن و با او متحد بشن شریک رابطه این پسر با خدای پدر میشن و از همه امتیازات این رابطه برخوردار میشن. خدا میخواد همه امتیازات عیسی رو به ما بده. در انجیل یوحنا میخونیم که میگه که به اونهایی که او را قبول کردن این حق را داد. یوحنا باب 1:12 میگه به همه اونهایی که او را قبول کردن این حق را داد تا فرزندان خدا شوند. این کلمه حق، اکسوزیا، اینجا میشه حق ترجمهش کرد، امتیاز ترجمهش کرد، اقتدار ترجمهش کرد. او به ما این حق رو، این امتیاز رو، این اقتدار رو داده که در عیسی مسیح فرزندان خدا بشیم و با او در یه همچین رابطه ای قرار بگیریم. چه رابطه ای، چه حقیقتی که ما بتونیم واقعا فرزندان خدا بشیم. پولس رسول هم همین حقیقت رو میگوید در غلاطیان باب 8 در و باب 4 و آیات 4 تا 6 میگه چون زمان به کمال رسید خدا پسر خودش رو فرستاد تا واقعا ما رو فرزندان خودش بسازه، و بعد میگه روح پسر خودش رو فرستاد در ما که از طریق اون ما او رو پدر صدا کنیم، بابا ابا صدا کنیم. همون صدا و ندایی که بر لبان عیسی مسیح بود، او آمده تا ما رو شریک بکنه، او به ما این اجازه رو داده که مثل پسر محبوبش ما او را ابا خطاب بکنیم، و او واقعا میخواد ما رو همونطور دوست داشته باشه که پسرش رو دوست داشت. همونطور که گفتم این ایمان و این درک از میتونه واقعا زندگی ما رو دگرگون بکنه. پدری که تمام طول عمر در پی او بوده و هستیم، به دنبال ما و در انتظار ماست. مثل اون پدری که تو داستان پسر گم شده عیسی چقدر زیبا بیان میکنه که وقتی که این پسر برمیگرده، خوندیم چطور این پدر منتظر او هست. کلام خدا انجیل به ما میگه در این دنیا پدری هست که منتظر تک تک انسان ها هست که برگردن به سوی او، تا اونها رو در آغوش بگیره، تا ردای فرزندی رو به تن اونها بکنه، تا انگشتر به دستشون بکنه، تا جشن بگیره برای بازگشت. ما با یک همچین پدری روبرو هستیم و این پدر واقعا در عیسی مسیح پدر ما شده است. او میخواد ما رو هم ارث با پسر یگانه خودش بکنه. بارها تو کلام خدا به این اشاره شده، او میخواد در مسیح همه چیز را به ما ببخشد. خوبیا باب 8 خوندیم، یو که پسر خود را دریغ نداشت و او را در راه جمعی ما فدا ساخت، آیا با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ آیا با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ او میخواهد همه چیز را به ما ببخشد. چقدر زیبا هست. درباره ابعاد و ظرایف و امتیازات این رابطه میشه ساعتها صحبت کرد، ولی فرصت نداریم. من فقط میخوام بعضی از اینها رو فهرستوار برای شما بگم، فقط فهرست. او چه کار میخواد بکنه برای ما؟ این امتیازات چیا هست؟ او به ما همچون پسرش تولدی از روح میبخشد. ما تولد تازه پیدا میکنیم و از روح به دنیا میاییم. او روح القدس رو در ما ساکن میکنه، همونطوری که در پسرش سکونت داشت. او با ما مصاحبت و رابطه صمیمانه همچون پسرش برقرار میکنه و میخواد که ما با او رفاقت داشته باشیم. او به درخواستهای ما به نام عیسی جواب میده، همونطور که به درخواستهای پسرش جواب داد و جواب میده. او هر آنچه رو که میکنه میخواد به ما نشان بده، همونطور که عیسی میگه پدرم هر آنچه رو که میکنه به من نشان میده. او برای همه نیازهای ما تدارک میبینه، همونطوری که عیسی به ما یاد داد که دعا کنیم ای پدر ما که در آسمانی، نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن. او از ما محافظت میکنه و عیسی مسیح به ما اطمینان داده که حتی موی از سر ما گم نخواهد شد. نمیگه کم نخواهد شد، ولی گم نخواهد شد. من موهام قیمه دار خیلی کم شده اتفاقا، ولی گم نخواهد شد. حساب همه اونها رو خدا دارد. ما در دستای او هستیم. او پدری هست که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم. او همیشه با ما و کنار ما هست و خواهد بود، همونطور که عیسی میگه پدر با من است و هرگز منو رها نکرده است. او به ما حیات جاودانی، یعنی حیات خودش رو میبخشه، همونطوری که خوندیم به پسرش حیاتی داده که در خود او هست. ولی او به ما رو همچون پسرش به این جهان میفرسته و در مأموریت پسرش ما رو شریک میکنه و به ما قدرت و اقتدار میده که بتونیم مأموریت پسرش رو که برقرار کردن پادشاهی آسمان هست تحقق ببخشیم. و بالاخره 11 هم، او به ما افتخار رو هم میده که حتی در رنج های پسرش شریک شدیم. و این هم یه افتخاریه که به همه ما داده میشه و بایستی آماده باشیم. میگه اونا که بخوان به دینداری زیست کنن در این دنیا زحمت خواهند دید. اگر مردم شما رو به خاطر اینکه پسر فرزندان خدا هستید در مسیح مسخره بکنن، باکی نداشته باشید. و بالاخره او ما رو همچون پسرش جلال خواهد داد. وعده داده، قول داده که ما رو در پسر خودش، در جلال پسر خودش هم شریک کنه. امروز ایران و ایرانی بیش از هر چیز دیگری به شناخت این پدر احتیاج داره. امروز این پسر، این پدر در انتظار هر یک از ماست، در انتظار این که ما او را بیشتر بشناسیم و با او به عنوان خدای پدر و با پسرش عیسی مسیح توسط روح القدس رابطه صمیمانه داشته باشیم. او میخواد ما رو در همه امتیازات پسر خودش شریک بکنه. او میخواد ما رو همونطوری دوست داشته باشه که پسر یگانه خودش رو دوست داشت. آمین. چند لحظه سرهامون رو خم بکنیم و دعا بکنیم. در این روز پدر، اگر امروز شما دنبال این پدر هستید، اگر تو زندگی خودتون این پدر رو اونطور که باید تجربه نکردید، که همه ما پدران در این قسمت بسیار قاصر هستیم، امروز این پدر منتظر شماست. امروز این پدر میخواد پدر شما باشه و میخواد شما واقعا او رو به عنوان پدرتون بشناسید و به عنوان پدرتون تجربه بکنید. این پدر پدر موقتی نیست. این پدر پدری نیست که تازه پدر شده باشه مثل بعضی ها که تازه پدر میشن. این پدر از ایام ازل پدر بوده است. پدری او جاودانی است و برای همین میتونیم بهش اعتماد کنیم، میتونیم مطمئن باشیم او همیشه با ما خواهد بود، همیشه کنار ما خواهد بود. هیچ وقت مثل پدر جی کی اسمیت ما رو ترک نخواهد کرد، فراموش نخواهد کرد، و که او تا به آخر همراه ما هست. امروز بیاییم رابطه‌مون رو با این پدر تجدید کنیم. امروز به طور خاص درباره خدای پدر، ما خیلی در به عیسی و به روح القدس خیلی وقتا به خیلی هم بجاست که ما اونها را سپاس بگیم و اونها را پرستش کنیم، ولی نکند که پدر، خدای پدر توی پرستش ما و توی زندگی مسیحی ما فراموش بشود. ما به پدر احتیاج داریم و این پدر در وهله اول پدر آسمانی است. خداوند تو رو شکر میکنیم. پدر آسمان، نام تو مقدس باشد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام رسد. خداوند میخواییم تو رو بیشتر بشناسیم. ای پدر آسمانی، میخواییم که تو رو بیشتر بشناسیم. میخواییم با تو رابطه عمیق‌تر، قوی‌تر، نزدیک‌تر برقرار بکنیم. پدر میخواییم تو رو بپرستیم و میخواییم تو رو شکر کنیم. در این روز خجسته ای خداوند، عطا کن که پدران ایرانی تو رو بشناسن. عطا کن که خداوند شناخت تو باعث تغییر و تحول در خداوند پدری در ایران بشه خداوند و در میان ایرانی ها. ای خداوند، به نام عیسی مسیح کشور ما رو شفا بده خداوند، و باشد که خداوند پدر آسمانی، محبت تو، پسر ازلی خدا، فیض تو و روح القدس عزیز، شراکت و رفاقتی که تو ایجاد میکنی با هر یک از ما و همه ما فردن و جمعن، اعضای کلیسای ICF و دیگر عزیزان مسیحی که دارن گوش میدن، و همینطور آرزو داریم برای همه ایرانی ها باشد و بماند از حال تا ابدالآباد. آمین.